نهاية الدراية جلد دو صفحه 299 تعلیقه 159 24 تیر ماه 1400 ارائه دهنده قیاسی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین. اللهم صل على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أخي نبيه ووصيه ووليه وصفيه ووزيره ومستودع علمه وموضع سره وباب حكمته والناطق بحجته والداعي إلى شريعته وخليفته في أمته ومفرج الكرب عن وجهه قاسم الكفره ومرغم الفجره الذي جعلته من نبيك بمنزلة هارون من موسى. اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله والعن من نسب له من الأولين والآخرين. وصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوصياء أنبيائك يا رب العالمين. اللهم صل على علي بن موسى الرضا الذي ارتويته ورويت به من شئت من خلقك. اللهم وكما جعلته حجة على خلقك وقائما بأمرك وناصرا لدينك وشاهدا على عبادك وكما نصح لهم في السر والعلانية ودعا إلى سبيلك بالحكمة والموعدة الحسنة فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوليائك وخيرتك من خلقك إنك جواد كريم. اللهم صل على الحسن بن علي بن محمد البر التقي الصادق الوفي النور المضيء خازن علمك والمذكر بتوحيدك وولي أمرك وخلف أئمة الدين الهداة الراشدين الحجة على أهل الدنيا فصل عليه يا رب أفضل ما صليت على أحد من أصفيائك وحججك وأولاد رسلك يا إله العالمين. مرحوم محقق خراسانی رضوان الله تعالی علیه در هشتمین مقدمه از مقدمات دهگانه‌ای که در ابتدای مسئله اجتماع امر و نهی تبعین فرمودند اینجور می‌فرمایند که از مفروضات مسئله اجتماع امر و نهی آن است که متعلق ایجاب و تحریم واجد منات و ملاک حکم بوده باشند مطلقا چه در غیر مورد اجتماع و چه در مورد اجتماع. این سله وجوب صلات و حرمت غصب لا تغصب این صلات که متعلق ایجاب است و این غصب که متعلق تحریم هست واجد ملاک باشند. اون مصلحت قائم به فعل صلاتی بوده باشه چه اینکه مفسده قائم به فعل قصبی بوده باشه، قیام این مصلحت به فعل صلاتی و قیام مفسده به فعل قصبی به طور مطلق بوده باشه، یعنی همچنان که این صلات و قصب خارج از مورد اجتماع واجد این مصلحت و مفسده اند، در مورد اجتماع هم واجد این مصلحت و مفسده بوده باشند. این صلات دار قصبی همچنان که صلات اگر بیرون از دار قصبی بود مصلحت لزومیه صلاتی قائم به او بود، الان هم که در دار قصبی واقع شده مصلحت لزومی صلاتی قائم به او بوده باشه، و همینطور در ناحیه اون فعل قصبی. این مطلبی است که مرحوم آخوند رحمت الله علیه در مقدمه هشتم دارند. می‌فرمایند که الثامن انه لا یکاد یکون من باب الاجتماع الا اذا کان فی کل واحد من متعلقی الایجاب و التحریم منات حکمه مطلقا حتی فی مورد تصادق و الاجتماع. اینجور. خب این مطلبی است که در مقدمه هشتم دارم. در حالا یه سری ریزکاری ها در مقدمه هشتم هست که چون بنای ما بر متن کفایی نیست و تعلیقه 159 مرحوم محقق اصفهانی هم ناظر به اون نیست، ما از اونها غمزه عین میکنیم و ایشون میرسن به مقدمه نهم. مقدمه نهم در واقع نگاه اثباتی به اون مطلبی است که در مقدمه هشتم گفته شده. در مقدمه هشتم که انه یک مطلب ثبوتی گفته شده که هر یک از متعلق ایجاب و تحریم باید واجد ملاک بوده باشند حتی در فرض اجتماع و تصادق، حالا در مقدمه نهم نگاه اثباتی به این مطلب داریم، بدین معنا که خب حالا در مقام اثبات ما چه دلیلی داریم که برای ما احراز کند که مثلا فعل صلات و فعل قصد در مورد اجتماع هم واجد ملاکند. این چطوره؟ لذا مقدمه نهم ناظر به این مطلب هست. می‌فرمایند که اتاسه انه قد عرفته، قد عرفته در مقدمه هشتم، ان المعتبر فی هذا الباب ان یکون کل واحد من الطبیعت المأمور بها والمنهی عنها مشتملتن على منات الحکم مطلقا حتی فی حال الاجتماع. خب بعد می فرمایند که این مطلبی بود که به لحاظ ثبوتی گفتیم. فلو کان هناک ما دل، ببینید اسم ما دل، اسم دلیل که اومد، یعنی نگاه اثباتی داریم. فلو کان هناک ما دل على ذلک من اجماع او غیره فلا اشکال، اگه ما دلیل خاص داشتیم که بله مثلا فعل صلات حتی در صلات دار قصبی هم واجد اون مصلحت لزومیه هست. فعل قصب ولو در مورد اجتماع با صلات هم واجد اون مفسده لزومیه قصبیه هست. خب اگه دلیل داریم، اجماع داریم، امثال اینها، خب بحثی نیست، فلا اشکاله، به لحاظ قاعده مشکلی نداره. میگیم که خب این مورد مثلا صلی و لا تخصب داخل در محل نزاع سقرای مسئله اجتماع امر و نه منقح میشه. ولی اگر ما دلیل خاص نداشتیم و اون چه که تحت اختیار ما بود فقط خود دو دلیل صله و لا تخصب بود، اینجا حکم مسئله چطور هست؟ عنایت فرمودید. پس اگر ما بودیم و فقط نفس خطاب صله و لا تخصب، اینجا چه کنیم؟ اینجا می‌فرمایند که اگر ما بودیم و این دو خطاب صله و لا تخصب و این دو خطاب هم اطلاق داشت، چون دلیل منفصل از همان دیگه اطلاق شکل می‌گیره، یک خطاب صله داشتیم منفصل از او خطاب لا تقصب داشتیم. خب خطاب سله به مدلول مطابقیش دلالت داره بر وجوب صلات مطلقا حتی در حال قصب. این مدلول مطابقی هم یک مدلول التزامی داره که این صلات واجد مصلحت هست حتی در مورد قصد. مدلول التزامی تابع مدلول مطابقی است در اطلاق و تغییر. این رو ما این طرف داریم، اون طرف هم لا تخصب رو داریم. لا تخصب دلالت داره بر حرمت قصب حتی قصبی که در مورد اجتماع با صلات بوده باشه، و دلالت داره به مدلول التزامیش بر این که این قصب واجد مفسده لزومیه هست حتی اگر اجتماع با صلات داشته باشه. پس ما دو تا اطلاق داریم، دو تا اطلاق داریم، مدلول التزامی داریم، مدلول التزامی ما هم مطلقه. اینجا این مطلب رو هم عرض کنیم که تو بحثای مطلق و تغییر هست حتما مستحضرید. انعقاد ظهور اطلاقی خب متوقف بر توفر مقدمات حکمت هست. تا مقدمات حکمت نباشه خب اون ظهور اطلاقی شکل نمیگیره. مقدمات حکمت چیه؟ گفته شده که مثلا عدم و ما یصلح للقرینیه. حالا با ریزکاری هایی که تو اون مسئله هست، این عدم و ما یصلح للقرینیه یا عدم القرینه علی التغییر، حالا بیان ها متفاوته، این عدم قرینه بر تغییر، عدم تغییر، عدم و ما یصلح للقرینیه، مرحوم آخوند نظرشون این هست که عدم و ما یصلح للقرینیه یا عدم القرینه علی التغییر در مجلس خطاب، در مجلس خطاب، اگر در مجلس خطاب قرینه بر تغییر نیامد ظهور اطلاقی شکل میگیره. اگر منفصل از او قرینه بر تغییر آمد، اون قرینه بر تغییر ظهور اطلاقی دلیل متقدم رو خراب نمیکنه، ظهور رو خراب نمیکنه، حجیت رو خراب میکنه. لذا میگیم اقوا حجتن هست. عنایت فرمودین. در مقابل مثل مرحوم شیخ و مرحوم آقای نائینی رضوان الله تعالی علیهما نخیر فرمودن که این عدم القرین علی التقعید و یا عدم ما یستعول القرینیه، این تا مجلس تا ظرف عمله، به نحوی که اگر منفصلن هم مکلف ظفر بر تغییر یافت، این نشون میده که اون خطاب اصلا خراب میشه، اون ظهور اطلاقی اصلا خراب میشه. ما این کلام مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه رو باید بر اساس ممشای خود مرحوم آخوند معنا کنیم. بنابراین همونطور که تقدیم شد میگیم یک ظهور اطلاقی داریم، این ظهور اطلاقی مدلول مطابقی داریم و عقیب او ظهور اطلاقی مدلول التزامی رو هم داریم. خب اینجا ما باید ببینیم اون مدلول مطابقی متعرض حکم اقتضایی است یا متعرض حکم فعلیه. عنایت فرمودید. باید بنگریم اون مدلول مطابقی که بعد میخواییم به اطلاق مدلول التزامی تمسک کنیم متعرض حکم اقتضایی است یا متعرض حکم فعلیه. اگر متعرض حکم اقتضایی بوده باشه، خب اینجا بین دو دلیل مشکلی نیست، داخل در مسئله اجتماع نهی میشه. چطور؟ ببینید تنافی احکام در مرتبه فعلیت، حکم تا به مرتبه فعلیت نرسه با حکم دیگر هیچ تنافی نداره. این به عنوان اصل موضوعی بپذیرید تا باز جلوتر این مطلب خودش رو نشون بده. ذیل اولین مقدمه از چهار مقدمه‌ای که مرحوم آخوند در اثبات قول به امتناع بیان میکنند، این حواستون باشه. خب پس اگر ما دو دلیل داشتیم، دو دلیل هم به لحاظ مدلول مطابقی ناظر به حکم اقتضایی بودند و از اونجایی که حکم اقتضایی ها با هم تنافی ندارند، پس مدلول مطابقی ها با هم تنافی ندارند. وقتی مدلول مطابقی ها با هم تنافی نداشتند، ما اخذ به مدلول التزامی ها میکنیم، اونها هم با هم تنافی ندارند و طبیعتاً میگیم که این مورد اجتماع و مورد تصادق همچنان که واجد مصلحت صلاتیه هست، واجد مفسده قصبیه هم هست. این فرمایش مهم خوب. آری اگر بگوییم این دو مدلول مطابقی نظر به حکم فعلی دارن، خب وضعیت فرق پیدا میکنه که عبارات آینده مرحوم آخون هست. پس این مقدار رو مرحوم آخون داره، تعبیرشون اینه، فرمود که فلو کان هناک ما دل علی ذلک من اجماع او غیره فلا اشکاله که دلیل خاص باشه، اون رو کنار میزنیم، مشخصه. ولو لم یکن الا اطلاق و دلیل الحکمین، فقط ما اطلاق داشتیم، ففیه تفصیلون، اینجا تفصیله و هوه تفصیلی که ان الاطلاق، این اطلاق، اطلاق مدلول مطابقی که بعد میخوایم به اطلاق مدلول التزامی هم تمسک کنیم. و این مطلب رو هم داریم که مدلول التزامی یه بحثی هست تابع مدلول مطابقی است در حجیت یا نه، بحثی آینده است که در تعلیقات آینده مرحوم محقق اصفهانی هم به او پرداخته خواهد شد. خب بله، آقا ان الاطلاق، اطلاق مدلول مطابقی، لو کان فی بیان الحکم الاقتضایی، در بیان حکم اقتضایی بوده باشه. حکم دارای مراتبی است، مرتبه ملاک و مرتبه اقتضا، مرتبه فعلیت و مرتبه تنجز. بگیم این خطابها در صدد بیان حکم اقتضایی هستند. لو کان فی بیان الحکم الاقتضایی، اگه چنین بوده باشه، لکان اون اطلاق دلیلا به دلالت التزامیش، علی ثبوت المقتضی و المنات فی مورد الاجتماع. چرا لکانه؟ به جهت اینکه چون حکم اقتضایی ها با هم تنافی نداره، پس هر دو مدلول مطابقی ثابت هست در مورد اجتماع. وقتی هر دو مدلول مطابقی ثابت بود، مدلول التزامی هم ثابت هست در مورد اجتماع، پس در مورد اجتماع ما هم ملاک صلات رو داریم، هم ملاک قصد رو داریم. لکان دلیلا علی ثبوت المقتضی و المنات فی مورد الاجتماع و یکون من هذا الباب. حالا که در مورد اجتماع مقتضی و منات وجود داره، اینجا فیکون من هذا الباب میشه باب اجتماع امر و نهی. این فرمایش من هم خوند. بله، اگه در مقام حکم فعلی بوده باشن، خب حکم فعلی اگر ما جوازی بوده باشیم هر دو حکم ثابته، باز مشکل نداره. اگر امتناعی بوده باشیم، چون دو حکم فعلی با هم تنافی داره، مدلول مطابقی ها با هم تعارض داره، وقتی تعارض داشت، دست ما از دامان مدلول التزامی هم کوتاهه، مشکل داریم که بحث های آینده مرحوم آخون رضوان الله تعالی علیه هست که حتما ملاحظه می فرمایید. خب این کلام ایشون. اون چیزی که تعلیقه مبارکه 159 مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه به او می پردازه، تحقیقی است در رابطه با ماهیت حکم اقتضایی. و دوستان حتما مستحضرید که هر جا از کلمات اصولیون و محققین از علم اصول به بحث از ماهیت حکم، بحث از ماهیت مرتبه از مراتب حکم و مانند اون پرداخته شده، اون بحث حائز اهمیت هست و حتما باید مورد تدقیق و عنایت و توجه قرار بگیره. ایشون مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه حالا در این تعلیقه 159 به همین مطلب میپردازن که آقا این حکم اقتضایی چیه؟ شما گفتید اگر اطلاقها در صدد در بیان حکم اقتضایی باشن، اینجا کذا؟ اصلا حکم اقتضایی یعنی چه؟ ایشون میفرمایند که یک توجیه میکنه، حالا بگیم یک تفسیر، یک توجیه از حکم اقتضایی ارائه میدن و اون این هست که بگیم اگر حکمی حقیقی بر موضوعی خالی از مانع عارض شود، این حکم فعلی است. حکم حقیقی اون انشاء به داعی جعل داعی است. کلامی که مرحوم محق اصفهانی شاید فراوان داره کلماتشون دارم، که اون چه که صادر از مولا هست، حقیقت حکم هست، به ما انه صادر من المولا، اون انشاء بدای جعل دایی است. این انشاء بدای جعل دایی که آرزه بر یک موضوعی میشه، اگر اون موضوع آری از مانع بوده باشه، اینجا حکم به فعلیت میرسه. ما حکم فعلی داریم. اگر نه اون موضوع مبتلای به مانع بود، اینجا این حکم به فعلیت نمیرسه. خب این حکم، این انشاء مولا به فعلیت نمیرسه، که البته حقیقت حکم همین حکم فعلی است. خب در اینجا این انشاء بدائی جعل دائی شده که به مرتبه فعلیت هم هنوز بالغ نشده، واصل نشده، اینجا این انشاء عقیب او مقتضی بوده، ملاک بوده. اون ملاک و مقتضی بوده که شوق رو در مولا ایجاد کرده به فعل عبدش، و این شوق از دل شوق به فعل غیر، شوق به انشاء بدای جعل دایی منبعث شد، و از این شوق به انشاء هم اراده انشاء آمد، از اراده انشاء خود انشاء آمد. مثلی که شاید بارها تقدیم شد بر اساس کلمات خود مرحوم محق اصفهانی. پس اگر این موضوع مبتلای به مانع هست، اینجا حکم به مرتبه فعلیت نمیرسه. ولی از اون جایی که مقتضی حکم موجود هست، یک، و بر اساس قاعده حکمی همیشه مقتضا و معلول در مرتبه مقتضی و علت حاضرند، دو، پس مقتضا که حکم هست در مرتبه مقتضی حکم تحقق داره. اینجا حکم موجود هست، ولی به تبع وجود مقتضی. اینجا حکم موجود هست به عرض وجود مقتضی. یعنی یک وجودی داریم، این وجود اولا و به ذات منصوب به مقتضی و ملاک هست، ثانیا و بالعرض و المجاز منصوب به حکم هست. بگیم حکم اقتضایی، یعنی این یک تفسیر. می‌فرمایند که حالا عبارت نگاه کنید، اگر کلمات سابق مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه دست شما دوستان حاضر باشه، ما عبارت رو راحت‌تر می‌تونیم پیش ببریم. فرمایند که سطر آخر صفحه 299 فرمایند که تحقیق المراد من الحکم الاقتضایی این که ان الحکم الحقیقی المرتب على موضوع خال عن المانع، حکم حقیقی که مرتب است بر موضوعی که خالی از مانع هست، این میشه حکم فعلی. حکم حقیقی چیه؟ حکم حقیقی همون انشاء بدائی جعل دائی هست. شما همین نهایت الدرایه جلد یک صفحه 344 رو بنگرید، اونجا در پاورقی سطر 89 اینجور داره که و اما الغرض من نفس الامر فقد مر انه اجنبیان ملاک تعبدی و توسلی، اینجا لان الحکم الحقیقی حقیقته الانشاء بدائی جعل دائی و هو یحصل به مجرد الانشاء بدائی البحث. منتها این حکم حقیقی اگر مانعی نبوده باشه اینجا میشه حکم فعلی، به حکم فعلی میرسه. مقصود از فعلیت، فعلیت من قبل المولا هست، نه فعلیت من جمیع الجهات. مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه در کلماتشون هست در ابتدای جلد 3 اونجا هلوهوش صفحه 27 اینها اونجا داره که ما که میگیم حکم فعلی، یه وقت فعلی من جمیع الجهات رو میگیم و یک وقت فعلی من قبل المولا رو میگیم. اگر یک موضوعی خالی از مانع بود، این انشاء بدائی جعل دائی، این حکم فعلی خواهد بود، این به فعلیت میرسه، یعنی از مولا صادر میشه. شما در همین جلد یک نهایت درایه صفحه 412 ایشون اونجا اینجور داره، 412 سطر آخر اینجور داره: الحکم الذی امره بید المولا هو الانشاء بدائی جعل دائی و انباس مکلف. الحکم الذی امره بید المولا و الانشاء لا بذاک دائی لیس من الحکم الحقیقی. این نشون میده پس کی ما حکم حقیقی داریم؟ وقتی که انشاء بدائی جعل دائی، و این حکم حقیقی اون حکمی است که امره بید المولا، در مقابل حکمی که امره بید المولا ما حکمی داریم که تابع انتزاع اغلا هست، اون هم یک نحوه از فعلیته که میشه فعلیت من جمیع الجهات. اونو در صفحه 415 همون جلد 1 دارن که ولا یخفا علیک، سطر 3 صفحه 415 دارن: ولا یخفا علیک ان الانشاء بدائی المذبوره هو تمام ما بید المولا، تمام ما بید المولا و بلوغه الی حیث ينتزع عنه عنوان بس یتبع وصوله الی المکلف تا آخر داره، که اون بحث انتزاعه. جلوتر هم داریم همین صفحه 308-309 جلد 2 نهایت الدرایه بحث اشتباه و نهی ادامه داریم. پس این حواسون باشه، این حکمون فعلیون یعنی حکمون فعلیون از قبل مولا، نه فعلی من جمیع جهات. اون فعلی من جمیع جهات اون خب تابع وصول هست، شرایط خودش داره، حقیقت حکم هم اون هست، مرحوم محقق اصفهانی در جای دیگر داره. لذا اما اون چیزی که عبارت، سیاق عبارت اقتضای اون رو داره که حالا جلوتر هم بریم، این تغییر خودش رو بیشتر نشون میده که اینجا فعلیه، یعنی فعلی از جمع جهاته. پس این انشاء بدائی جعل دائی که بناس مرتب شود بر موضوعی خالی از مانع، این میشه حکم فعلیه، یعنی از مولا سر میزنه، صادر میشه، این انشاء به فعلیت میرسه. عبارت رو لیز تحویل ندم، یعنی این انشاء از مولا تحقق میابه، انشاء بدای جعل دایی از مولا تحقق میابه. ولی و مع عروض المانع حکم اقتضایی ملاکی، ولی اگر مانعی در این موضوع وجود داشته باشه، اینجا اون انشاء از مولا سر نمیزنه، اون انشاء از مولا تحقق نمییابه. اینجا ما حکم داریم، حکم اقتضایی داریم، حکم ملاکی داریم. ملاکی توضیح اقتضایی از چه باب؟ از این باب که مقتضی حکم موجوده. فقط چون ملاک موجود هست، چون ملاک و مقتضی موجود هست یک، و در مرتبه ملاک و مقتضی مقتضا موجود هست دو، پس در آنجا که مقتضی موجود هست، ملاک موجوده، مقتضا که حکم باشه او هم موجود هست سه، نحوه وجود مقتضا به وجود مقتضی وجود بالعرض مقتضا هست، یعنی مقتضا به عرض وجود مقتضی موجود هست. یعنی ما یک چیز بیشتر نداریم، اون مقتضی است، اون ملاک. این موجود، این وجود منصوب به این مقتضی است اولا و به ذات، و منصوب به مقتضا و حکم هست ثانیا و بالعرض و المجاز. فرمایند که و مع عروض المانع دیگه از مولا چیزی صادر نشده، پس وجود انشاء رو نداریم، فقط وجود مقتضی و ملاک رو داریم. و چون مقتضا در مرتبه مقتضی موجود هست، میگه مقتضا هم موجوده. و مع عروض المانع یعنی مانع از صدور انشاء، دیگه مانع میشه که اصلا انشاء صادر بشه، انشاء بدای جلدائی. و مع عروض المانع حکم اقتضایی ملاکی، با حکم اقتضایی ملاکی رو داریم. لثبوت المقتضا به تبع ثبوت المقتضی. چرا میگید ما حکم اقتضایی داریم؟ چون مقتضا که همون حکم باشه، که همون انشاء باشه، او ثابت است به تبع ثبوت المقتضی. به تبع که گفتم ظهور در واسطه در ثبوت داره، ولی فورا ایشون میفرماد به ثبوت عرضیه، معلوم شنی به عرض. به معنا باز توضیح میدن که ان ثبوت ینسب اولا و به ذات علل ملاک و المقتضی و ثانیا و بالعرضه الى مقتضا. اینجور پس یک موجود بیشتر نداریم. خب دوستان، با همین دو سطر اون تقییدی که تقدیم کردیم و چش روشن میشه. اینکه فرمود حکم فعلیون، این حکم فعلی ما یه قید زدیم، عرض کردیم که حکم فعلی از قبل مولا. چرا این حرف رو زدیم؟ چون اگر بگیم مقصود از حکم فعلی اون فعلی من جمیع الجهات هست، خب پس در جایی که مانع از فعلی من جمیع الجهات باشه، ما فعلی من جمیع الجهات رو نداریم، اما در رتبه قبلش فعلی از قبل مولا رو داریم، پس انشاء رو داریم. چه اینکه قبل از انشاء مقتضی و ملاک رو هم داریم، پس انشاء خودش موجود هست. دیگه لازم نیست بگیم که این انشاء و این حکم به عرض وجود مقتضی موجوده. نه خیر آقا، حقیقتا خودش موجوده، فقط به مرتبه فعلیت من جمیع الجهات نرسیده. اون وقت عبارت خراب میشه، در حالی که مرحوم محقق اصفهانی میخوان الان برای حکم یک وجود بالعرض و المجاز رو به تصویر بکشن. اگر ما فعلی رو، حکم فعلی رو، فعلی من جمیع الجهات دانستیم، هیچی دیگه، همه چی خراب میشه دیگه، حقیقتا موجوده دیگه، نمیگیم که بالعرض و المجاز موجوده، چون یه مقتضی داریم، وجود مقتضی داریم، آنگاه وجود انشاء رو داریم، این دو. سوم فعلی من جمیع الجهات، اگر مانعی از فعلی من جمیع الجهات بود، خب انشاء که سر جای خودش هست، مثل همون مطلبی که در 415 دارم که میگه مولا انشاء خودش رو داره، اگر این انشاء واصل شد به مرتبه فعلیت میرسه، اگر واصل نشد خب انشاء که هست، اگر انشاء بود پس مقتضی هم موجوده اونجور. پس این نکته رو نهایت کنیم. یک نکته دیگر رو هم در این عبارت تقدیم کنیم، این به تبع ثبوت المقتضی، الان ما فرض کردیم که یک ثبوت و وجودی حقیقتاً برای مقتضی هست، این مقتضی یعنی اون ملاک، مصلحت، مصلحت موجوده، حقیقتاً مصلحت موجوده یا تصور مصلحت موجوده، این چیه؟ اینا الان ازش داریم به راحتی عبور میکنیم. اون چیزی که داعی هست، به تصوره داعی هست، به وجوده خودش چیه؟ اون خودش معلول فعل مولا هست. تو بحث های ارزم به حضور شما سابق داشتیم، مثل صفحه 280 داشتیم که داعی رو به معنای تصور غایت گرفت، داعی رو تصور غایت گرفت در صفحه 280 سطر 4ش. خب یعنی غایت هم اگه ملاک بگیریم، خب اون ملاک و مثلا قائم به فعل هست و وجودن قائم به فعل مکلف هست و اثر مثلا فعل مکلفه، معلول فعل مکلفه، حالا به نحو من العلیه، این دیگه ثبوت مقتضی یعنی چه؟ اینم خودش جای بحث داره. به عبارت اخرى این مقتضی که موجود هست، به وجود علمی موجود هست یا به وجود عینی موجود هست، این ادامه این بحث اشاره بهش میشه، همین صفحه 300 در ادامه که ایشون میخوان این تفسیر از حکم اقتضایی رو مورد خدشه قرار بدن بحث کنن، اونجا داره به وجود حل علمی او به وجود حل عینی، اونجا ایشون داره. خب این یک نفع. پس ما رابطه حکم یعنی انشاء رو با مصلحت، رابطه مقتضی و مقتضا بدانیم، و از اونجایی که مقتضا ثابت هست به ثبوت مقتضی بالعرض و المجاز، پس میگیم که حکم اقتضایی یعنی فقط اون ملاک، یعنی فقط اون مصلحت. اگر خطابی متعرض حکم اقتضایی شد، در واقع میخواد بگه اینجا ملاکی هست اینجور. این یک نحوه. بعد ایشون میاد یک تصویر دیگه داره از حکم اقتضایی که بگیم رابطه مصلحت مثلا و اون حکم رابطه مقتضی و مقتضا نباشه، رابطه مصلحت و حکم رابطه مقتضی و مقتضا نباشه، رابطه قابل و مقبول بوده باشه، که بحث میکنه یه تصویر دیگری ارائه میدن. و بعد وقتی که این دو تصویر از حکم اقتضایی رو ارائه فرمودن، این رو مورد نقد قرار میدن که اجازه بفرمایید در جلسه آینده از او بحث کنیم. الحمدلله رب العالمین.